اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و نعت دائمت و علی عدالیه مجید. اللهم اغفرنا جمیع المشترکین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که بعد از این که ما در بخش اول متعرض روایات و خصوصیات روایت شدیم، برای هم به اساس تطبیق مباحث سابق و هم برای توضیح جوانب فقهی، چون مرحوم شیخ جمله از مباحث فقهی کز رو اصلا متعرض نشده، متاسفانه دیال و هرها، ما گفتیم به این عنوان عبارت شیخ رو هم بخونیم، به یک مناسبتی که یک جای عبارت داره اونجا رو ما توضیح بدیم که اصلا شیخ حقیقت کز رو ننمشته، اما تو خلال عبادتش یه اشاره داره. ایشون وارد این بحث نشدن. خب این بحث باید قطعا وارد میشد، نه اینکه اصلا ضرورت بشه. ما دیدیم که برای اینکه هم جوانب فقهی روشن بشه هم تطبیقات قبلی، عبارات مرحوم شیخ بخونیم، نکات فنی که ایشون. مرحوم شیخ اصولا بحث کذب رو چون فی الجمله حرمتش، یعنی حرمت کذب رو مسلم گرفتن با اولزون و ادله اربعه، وارد بحث دو بحث در کذب شدن، یکی کبیره بودن و نبودن کذب، آیا کذب جزء کبایر یا نه، یکی هم بحث به اصطلاح مسبقات کذب، مواردی که کذب جایز. البته مرحوم استاد همراه مرحوم شیخ توی مناقشات وارد شدن، مثلا شیخ گفته به این دلیل جزء کبایره، مرحوم استاد این اصطلاح هم خوب روشن بشه براتون، مناقشات استاد رو اصطلاحا ما مناقشات علمی میگیم، واقعی نیست، چون مرحوم استاد همه گناهان کبیره میدونه. اون کسی که همه گناهان کبیره میدونه دیگه نیاز نداره که بگه جزء کبایر یا نه. این سنخ مناقشات علمی استاده که مثلا این دلیل شیخ اینطوریه، اون دلیل اینطوریه. دقت فرمودید این فعلا روی مبنای کسانی منسجم میاد که قائل به کبیره و صغیره هستن، که از این صغیرش هم همینه، تو این بحث مکاسب متعرض شدیم. اما و این بحث عرض کردیم سابقه داره، در میان اهل سنت هم سابقه داره، اونها هم دو دسته هستن، عده قائل به کبیر و صغیرن، مشهور اصحاب ما هم همینطوره. مخصوصا این بحث صغیر و کبیره تقریبا بعد از قرن هشتم یک مجال بیشتری پیدا کرد، چون بعد از قرن هشتم عدالت رو بردن روی معنای فلسفی ملکت و نفسانیه، وقت رفتن اون معنای کیف نفسانی یا قاب رو به مناسبت اون جهت تأثیر کبیره و صغیره رو تو اون جهت دیدن. دقیق فرمودید تو من این که آیا ملکه چه کار بکنه، ملکه باشه نباشه، مرحوم استاد چون قائل به ملکه نیستن و غیر از صغیر و کبیره، ایشون عدالت رو یک امر عرفی میدونن، استقامت و علی جادت شهر، همین هم درسته، اون بحث این ملکه که مطرح شده خیلی روشن نیست، چون اون بحث رو خوب دقت کردیم، عدالت یعنی استقامت بر جاده شهر. پس شما اگه گناهی انجام دادی، ولی گناهی که اصطلاحا جزء صغایر مثل نگاه به اجنبیه، چون تمام محرماتی که مربوط به زن به استثنای نستجور الله اون کذا، اون همه جزء صغایر، خود اون جزء کبایر. خب ایشون همه رو جزء کبایر میدونن، حتی نگاه به اجنبی یا لمس اجنبی، چون همه رو جزء کبایر میدونن، لذا اگر نگاه کرد استقامت از جاده شهر خارج شده، اون وقت دیگه فاسد روشن شد. پس بنابراین غیر از این که خود استادا اشکال دارن در صغیر و کبیره، این اثر مهمی که در فقه ما بعد از آمدن امثال علامه شما تعبیر ملکه کردن، این قدما نبود، بعد از آمدن من توضیحا عرض کردم در حوزه های معارف دینی و اصطلاح کلی اصطلاحات فلسفی و منطقی متعارف نبود، اصطلاحات کلامی متعارف تا تقریبا زمان قزوینی. بعد از قزوینی منطق، یعنی حدود سالهای 600، منطق جزء کتاب ها و ماده های درسی حوزه ها شد، حوزه های دینی، چی شیعه چه سنی. الان مرحوم محقق قدس الله نفسه شهر شمسیه داره، چاپ هم شده در مصر، تازه 40 سال قبل نسخه ازش داره، تازه نه. این کار بعد از محقق و دیگه اوج این کارها تقریبا توی کارهای پسر علامه فخرالمحققین، این ایزاه الفوایدی که نمیشه پر از اصطلاحات فلسفیه، انصافا هم شاید ما بعد از ایشان هم کسی این مقدار نداریم که اصطلاحات فلسفی خیلی زیاد به کار برده. خیلی این دیگه یواش یواش این خیلی انصافا اوجه، یعنی ما بعد ایشون هم اینقدر به کار نبرده انصافا. حالا مثلا در کتاب های مثل کفایه در اصول چرا اصطلاحات فلسفی به کار برده، اما تو فقه اینقدر نداریم. ما بیشترین مقداری رو که در فقه اصطلاحات فلسفی به کار برده توی پسر علامه است، اما این دیگه بعد افول پیدا کرد. اما بود حالا اون اصل مطلب و ملکه و معنای ملکه و بعد بحثای کیف و کیف نفس و آخر اون بحثا، این روی مسئله صغیره و کبیره اثر گذاشت. بذار میفهمم، چون اینکه اگه مثلا کبیره باشه اگه اثر داره صغیره، مرحوم استاد چون اون بحث رو هم قبول نکرده و درست هم هست، دلیل نداریم که عدالتی که ملکه باشه به اون معنی که کیفیت و نفسانیت و راسخه همچی چیزی رو بهش دلیل ندارم. اینکه استقامت بر جاده شرع که ایشون فرمودن حرف خوبیه، وقتی لذا ایشان چون استقامت بر جاده شرع گرفتن فرقی بین گناهان ندیدن، معصیت الکبیر کبیرت رو بقول ایشان. به هر حال چه نگاه به اجنبیه باشه چه چیز دیگه باشه، همش به عنوان خروج از استقامت انجام داده شرع. این نکته است. لذا این بحثی که الان من از کتاب ایشان میکنم در اون بکنم این بحثی که من الان از کتاب ایشان میکنم در حقیقت ایشان مبنایی خاموش شده بود، ایشان این بحث رو در حقیقت مبنایی مطرح کردن، یعنی به الله خود ایشان نباید این قاطع این بحث بکنن، چون ایشون ادله رو که شیخ خوردن یکی دیگه سعی کردن مناقشه بکنن، قاطع نباید تا مناقشه بکنن. این مبحث روی مبنای شیخ میاد که قائل به صغیره و کبیره، اما کسی که تمام گناهان و کبیره داره بی احتیاج که مبنای نداره. خب منافع کبیره حالا من در خلال اخبار عرض میکنم اون ایاد علیه النار خوبه و ما یک معنای عقلایی بیشتر برش گرفتیم، گفتیم ظاهراً بشه اینو استفاده کرد که هر گناهی در محدوده خودش یک گناه به عنوان عمود فقره است، مثل عمود فقره اون زیربنای اونه، بقیه ممکنه ایصال به اون باشن. مثلا در مسائل روابط جنسی فرضاً از زنا مثلا مرحله اساسیه، اما نظر و لمس و اینجور چیزها اینا معدیه به اون میشن. بتونیم مثلا فرض کنیم در باب من باب مثال، مثلا اگر شما با شرکت‌های فرض کنید آمریکایی معامله نکنید، شما معامله کردید، اینو شاید عرف عقلایی صغیره بدونه، اما اگه شما بودید برای یک کشور بیگانه تجسس کردید، دقت بکن این رو کبیره می‌بینه. یعنی در هر گناهی در محدوده خودش یک اصل داره، در محدوده خودش اون رو ما کبیره می‌بینیم، اما کارهای دیگری هم هست که ممکنه به همون معدی بشه و مثل اون باشه، اون رو ما صغیره می‌بینیم. این انتشتن و کبائر ما تنهانه ان نکفر انکم سیئاتکم به نظر ما یک فهم عقلایی است اصلا. یعنی اگر انسان نستجیر و بالله زنا رو انجام داد اما نظر به اجنبیه کرد، به همون مقدار بعد به گناه منتهی نشد، او خود به خود تکفیر میشه. مکفراتون اصطلاح معروف متکلمین و فقها از صغائر و مکفرات، این از صغائر و مکفرات نیاز به توبه نداره، خود به خود بس انتشتنه بود. ما احتمالی دادیم که اصطلاح صغیره و کبیره که در اصلش قرآنی است و بعد هم در روایات آمده، این ناظر به همین نکته عقلایی هم باشه، تعبدی صرف نباشه. پس شما فرض کنید ممکن 10 تا قانون بگذارن برای روابط شما با پس کنید با یک کشور بیگانه، فرض کنید مثل آمریکا، اما مثل خرید و فروش، معامله، مثلا پول حواله کردن، اما اینا رو همه رو عرف اساسی نمیبینه، اما هم بیه شما تجسس بکنه برای اون کشور، اینه فرق میکنه. اونی که میاد امنیت یک کشور رو و اصل وجود یک کشور رو در خطر میندازه، مثلا در روایت ما آمده فرار از زن، شما ممکن است با یه مشرک رابطه پیدا کنید، رابطه اقتصادی، اما تو جنگ اگر کنار بکشین جنگ همه چیز از بین و مشرک غلبه پیدا کنه همه چیز اسلام از بین. لذا فرار از ضعف میشه کبیره، اون گناهان دیگر رابطه داشتن، پول گرفتن، اونا میشه صغیره. دقت میکنید که اگر کسی از کبائر رو مواظب بود، صغیره یک بار یا حالا به قول اون دو بار از این صادر شد، این خیلی مهم نیست، خود به خود پوچیده میشه. نکته اساسی کبائره، این رو میشه معیار قرار داد. البته روایت ما داره که ما وعد الله علیه النار، اینها هم تعبدش بد نیست،
لیکن به ذهن ما میاد که شاید مجموعاً در شریعت مقدسه همین نکته عقلایی باشه. یعنی ما الان در نکته عقلایی بین این دوتا گناه فرق می‌بینیم. اونا عرف عقلایی دقیق قانونی تا قانونش بگذارن. اگر گفت با شرکت‌های آمریکایی معامله نکنیم شما معامله کنید. و گفت حالا پس اون تجسس برای شرکت مثلا این جزء حبس معبد میشه. این دوتا رو فرق می‌بینن. نمی‌بینن. انصافاً یک دفعه فرار در صحنه جنگ در مقابل مشرک یک حسابه. یه دفعه نمی‌بینیم با یه مشرک معامله می‌کنی. انصافاً بین این دو تا خیلی فرقه. یعنی ما به نظر میاد که این مطلبی که در قرآن آمده یک اصل عقلایی است. حتی آیات مبارکه رو داعی نداریم حمله بر تعبد بکنیم. من عرض کردم در مجموعه یا آیات و روایات شاید بشه این رو استفاده کرد. یک دفعه شما با فرض کنیم با تیغی سر انگشتتون رو می‌برین یک کمی خون میاد اما خودش بعد نیسته. یه دفعه شما شریان رو می‌برین این اگر نبندینش می‌کشادن. اگر شریان بریده شد تیغ زدین اگر بسته نشم جو خون میاد تا طرف رو می‌کشه. اون خودش کشنده است. دقت کردید؟ یه دفعه این هم به اصطلاح این بستن شریان در اصطلاح روایی تعبیر شده بهش توبه که برای مثلا سقائر گفته شدن انتشت نکفر اصطلاحا هم که مکفران سقائر مکفران یعنی این خون مختصر خودش بسته میشه. اما وقتی شما شریان رو زدین اون نه اگه جلوش نگیرین توبه نکنین اون دین رو از بین میبره. در مقابل این دوتا یه تعبیر دیگه هم تو روایات آمده که از مطالبی که اینا اساس دینن که دیگه با بستن هم درست نمیشه. مثل کسی سرشو ببرن این دیگه خب ما سرش هر کار بکنه گیره میشه سرشش بگذاره. این همون روایات است که میگه مثلا از صبر من الایمان منزلت رأس من الجسد الحیا من الایمان منزلت رأس من الجسد. یعنی حقیقت دین و حقیقت ایمان حیا من الله. اگر این حیا نبود در انسان این در حقیقت کنام یه جسدی است که رأس نداره، یک دین مرده است، یک جسد مرده است. لذا این سه تا اصطلاح رو میشه از مجموع آیات و روایات در آورد. یکی مثل سر انگشت زدنه، یکی مثل شریان زدنه، یکی مثل کله بریدنه. سه تا مرحله است. اون ایمان انسان همین مثل جسد انسان یک حالت تجسم اینطوری پیدا می‌کنه. به هر حال وارد این بحث این چون فرمودین من اشاره آوره ما خود ما بیشتر سعیمون اینه که تعبدات رو به معقولات یعنی امور تعبدی و عقلایی قرار بدیم. بگیم این یک فهم عقلایی است، کبیره می‌بینه، صغیره هم می‌بینه. اینه که مرحوم آقای خویی و غیر آقای خویی از اهل سنت و بعض از علمای شیعه قائل شدن تمام گناهان کبیره است. این با ارتکازات عقلای ما نمی‌سازه. مثلا ارتکاز عقلای ما این رو یک نواخ نمی‌بینه. در هر رشته‌ای یه دفعه شما فرض کنید مثلا به این که من با مثال مثلا رد میشین یک فرض کنید پرتغالی از یک کسی برمی‌داری یه دفعه نه با مسلح وارد خونه کسی میشین خب دو تا خیلی با هم فرق می‌کنه.
در بحث عدالت عرف اینا رو یکی
می‌بینن معلوم نیست ببینید اینم روشن نیست. حالا این بحث حالا فعلا فکر بفرمایید تا بعد ببینیم چی میشه. وقت راجع به مرحوم شیخ راجع به این مطلب دو اول دو تا روایت آورده. این که روایت فضل بن شازان، یکی هم روایت اعمش. من راجع به هر دو دیروز توضیح دادم دیگه نمیخواد توضیح به طور کلی حالا یک توضیح کلی عرض می‌کنم. سابقه هم عرض کردم به طور کلی در میراث‌های ما و در میراث‌های اهل سنت روایاتی در تعداد کبائر داریم به طور کلی. حالا میراث‌های اهل سنت معروفش 7 تا است. ما هم همون روایت 7 تا رو داریم در بخاری آمده از ابو هریره ما هم داریم. لکن ما غیر از اون هم داریم روایات ترین خودمون. یه روایت داریم که مثلا 20 تا که همین حدیث اعمش. این حدیث اعمش 20 تا و مثلا تو بعضی همین حدیث اعمش بعضی از مثلا غنا تو این حدیث اعمش آمده. ما این توضیحش عرض کردیم اگه اول مایل بدن ما باشم در کتاب وسائل مرحوم صاحب وسائل تو ابواب جهاد و نفس باقی قرار داده اونجا آورده تعداد کبائر. اصولا روایت ما چند طایفه است خوب دقت بکنید در تعداد کبائر با هم اختلاف دارن. ما به این مناسبت سابقا هم عرض کردیم و اینا رو اگه بخوایم دستبندی بکنیم یه روایتی از حضرت عبدالعظیم حسنی این از همشون بهتره. اون حالا من دیگه اینجا توضیح نمیدم چون سابقا یه توضیح عرض کردیم و بحثش هم همونجاست و روایت اعمش از همه ضعیف‌تره. عرض کردیم این حدیث اعمش غیر از این نکته کبائر نکات دیگه هم داره. به ذهن میاد یک رساله کوچیکی بوده مشتمل برای بعضی از احکام تقریبا اصول عقاید و مختصری فقه، خیلی مثلا 5 6 صفحه رو به اصطلاح امروز ما، و به احتمال قوی این وراق‌ها انتشارات زمان در اون زمان انتشارات مثلا وراق در عراق وراق الان به کسی میگه که تجلیل میکنه کتاب رو صحافی میکنه، اما در اون زمان وراق مرادشون کسانی بودن که اصطلاح امروز انتشارات داشتن، و چون انتشار کتب در اون زمان به این نبودیم وراق‌ها 20 تا 30 تا به حسب قدرت مالیشون 40 تا 50 تا افراد رو انتخاب میکردن، یک نفر میشست یک کتاب رو میخوند، اینا در زمان مینوشتن، این انتشار به این وسیله میشد، یعنی نشر کتب به این صورت بود، اینها رو اصطلاحاً وراق میگفتن. حالا وارد اون بحث نشیم، احتمال میدیم این کتاب رو بعضی از وراق‌ها مثلا برداشتن، چند تا ما کتاب‌هایی داریم عده‌اش هم سابقا توضیح دادیم، احتمالاً کار وراق‌ها باشه، یکی اسمال محمد ابن سنان، یکی کتاب‌های متعددی است که اینا به ائمه علیهم السلام نسبت داده شده، توی عده از اسانیدشون هم وراق‌ها هستن، هم فلان ابن عیسی ابن مثلا طاهر وراق، احتمالاً کار همین وراق‌ها باشه، اینا اساس ندارن. این حدیث اول و دوم، اصولاً این دو حدیث در باب عدد کبائر از حدیث فضل نشازان حدیث نیست، کلام خود فضل، حدیث اعمش هم حدیث نیست، یک رساله جلیس منصوب به امام صادق، لذا این مسئله که مثلا فرض کنید جبران میشه، مجبور میشه، ضعف اسناد در هر دوشون مطرح نیست. و بعد فرمودن مرحوم شیخ، من بین دو تا کلام جمع میکنم، من استاد هم مرحوم شیخ انصاری، بقیه مطالب دیگه کتاب دیگه میتونم مراجعه کنم. بعد مرحوم شیخ فرمود و به موثقه به عثمان ابن عیسی ان الله جعل للشر اخفالا، البته در معاصی هم داریم شر هم داریم، من احتمال میدم اون روایتی که میگه جعل للشر اخفالا بیشتر ناظر به جنبه عقلایی باشه نه تعبدی، چون شر یک عنوان عقلایی است، یعنی اصولا در زندگی بشر دروغ مفتاح هر نحو شرارتیه، حالا میخواد اون شرارتش حرام شرعی باشه یا جزء قبایح عقلی باشه. و جعل مفاتیح تلکل اخفال از شرا که درست هم هست، ولکذب شرون یا کذب شرون من از شرا، این شر منه اشره در اینجا مرحوم استاد فرمودن و فیه اولا انها ضعیفت و سند، ایشون فرمودن ضعیفت و سند، البته در متن توضیح ندادن، مقرر ایشون رحمت الله علیه ما در حاشیه نوشتن ضعیفتون لعثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی توضیح واضحی نداره، مضافن که گفته شده فتحیست واقفیست و مشکلات دیگر هم که داره. این که در این مصباح الفقهاء مرحوم فرمودن ضعیفتون، این مبنای سابق استاد بوده، من چند بار توضیح دادم استاد مبانیشون گاهی عوض شده، اصلا این مبنایشون عوض شده، این روایت رو فیما بعد قبول میکردن با عنوان موثقه، یعنی عثمان ابن عیسی ایشون توثیق کردن، این مال سابق ایشانه و این سابق ایشان هم خیلی خودشون کار رجالی نکرده بودن، کار رجالی مرحوم استاد تقریبا از سالهای 1385 قمریه تقریبا ایشون دیگه رسما وارد رجال شده، قبلا اگر مباحث رجالی نوشتن همون بوده که دیگران نوشتن، از خودشون کمتر کارهای بعدی ایشان در رجال مال مرحله بعدی، این کتاب مصباح الفقهاء بحث مکاسب ایشان مال اون مراحلی است که هنوز خود ایشان مستقلا در رجال کار نکردن، پس این که انها ضعیفت السند مال دوره قبل ایشان بوده، بعد خود ایشان برگشتن و عثمان ابن عیسی را قبول کردن و حق هم قبول ایشانه، حالا راههای اثبات وثاقتش و شواهدش چون نمیخوام وارد بحث بشم. و ثانیاً انها مخالفتون لضروره از لا یلتزم فقیهون بل ولا متفقهون، ظاهرم باید میگم متفقهون فضلن انفقیهن، اینطوری باید خیلی به ان جمیع افراد الکذب شرون من شرب الخمر، ایشون برمودن لازمش اینه، ظاهرم با این بحثات قبل از تعطیلی گفتیم را تیشون کنیم، فعدادار الانفی مقام الاسترار بین ارتکاب طبیعی الکذب ولو به ان یقول المکره ان عمر فلان محسن معنه ابن خمسین و بین شرب الخم فلا یحتمل احد ترجیح شرب الخم و علی کذب، که شرب خم بسا احوان باشه از کذب، من نمیدونم این چی ذهن مبارک ایشان بوده، به ذهن من میاد ان الله جعل للشر اقفالا مراد طبیعیه، نه مراد کل فرده فرده. چون ظاهرا به اصطلاح اون اصولی ها مطلق به اصطلاح شمولی گرفتن، چون عام رو یا عام شمولی میدونن استغراقی و یا عام بدلی، مطلق رو هم مطلق بدلی میدونن و مطلق شمولی یا استغراقی. ظاهرا ایشون مطلق استغراقی و بدلی گرفتن، این کل فرد من افراد الکذب شر من کل فرد من افراد شراب، ظاهرا اینجوریه. اگر ما کنارم بران توضیح داریم مطلق یکی بیشتر نیست، این تقسیم تسامح شده، یعنی تقسیم ما نداریم، مطلق شمولی و بدلی نداریم، مطلق دائما یکیه. اون مسئله شمول بدل نکته ثانوی است، اون ربطی به اطلاق نداره. و اینجا مطلق فعل کذب و شرون مراد طبیعت کذبه، یعنی شما با دروغ شراب هم میخورید، اما اگه شراب خوردین مس کردین ممکنه دروغ بگین، اما قبول نمیکنن مردم، میگن آقا مس کرده. شعر داره ناصر خسرو دوره سارا رو خوندیم، گفت که گر کنی بخشش، یک شعر داره که نخورد دانا مستی نخورد عاقل می، تا الی ان یقول گر کنی بخشش گویند که می کرد نه وی، ورکشی عربده گویند که وی کرد نه می. این عرف داره اگه ایشون هم فرض کنیم دروغ گفت، این دروغ رو به شراب نسبت میدن. این مراد ولی کذب و شر من شراب این نیست که ایشون اشکال میکنن کل فرد من افراد کذب اشر رو من کل فرد من افراد شراب، خیلی معنی بعید یکی جون
تصریح
کنه ایشون میگه بلا به ان جمعی افراد کذب شر رو من شد معنی جمعی افراد کذب عرض کردم، ایشون در ذهنشون ولی کذب و شر رو من شراب کذب رو مطلق شمولی گرفتن، یعنی کل و فرد من افراد کذب، اما این نیست اصلا مطلق معناش اینه که طبیعتا کذب و شراب بدتره،
نه اگر فردی گرفتی کذب میشه یعنی تک تک افراد
اصلا مطلق فردی نداره، مطلق ناظر به فردی اصلا، چون ایشون در ذهنیتشون بود، اصلا ذهنیت رو قبول نداره، چون در ذهنیتشون بود که مثلا اهل الله البی مثلا اهل الله البی شمولیه چون جمعی افراده بود، اما اگر اکرم العالم این بدلی، یک نفرم اکرام بود این کافی، در ذهنشونه که مطلق دو جوره، مطلق بدلی مطلق، این ذهنیت ایناست، این ذهنیت درست نیست، خب اینو بگم، این ذهنیت که الکذب شرون من الشراب کذب یعنی جمعی افراده کذب، این ذهنیت درست نیست، مطلق ناظر به ماهیت، ناظر به طبیعت، اصلا ناظر به افراد نیست، یعنی ناظر به افراد به این معنا که مراد همه افراد یا بعضی افراد رو شامل بشه، اصلا نکته فنی اصولی فرق بین عام و مطلق هم همین اینه که آیا ما در لغت عرب صیغه عام داریم یا نه، که بحث دارن که آیا در لغت صیغه داریم، اون نکته فنیش همینه که آیا ما در لغت عرب تعبیری داریم که ناظر به افراد باشه، میگیم بله، مثل کل، مثلا اکرم کل عالمه، لفظ کل عالم ناظر به افراده، اما اکرم العالم ناظر به این معنا نیست، پس حقیقتاً فارق اساسی بین عام و مطلق در اینه، در عام نظر به افراده و صیغه عموم اقتضای استیعاب و شمول داره، اما در مطلق اصلا نظر به افراد نیست، حالا که شمول باشه یا نباشه، اصلا از مرحله ماهیت و طبیعت سرایت نمی کنه به خارج، نگاه نمی کنه به خارج، میگه کذب طبیعتا بدتر از شرابه، این کذب طبیعتا به این معنا، چرا؟ چون انسان اگه دنبال کذبه شرابه میخوره، این مراد اینه، بیشتر گناه برش بار میشه، نستجی فرض کنه اگه شراب خورد ممکن بر اثر مستی دروغ دزدی نکنه، چون آدم حال درستی که نداره، اما با دروغ گفتن دزدی هم میکنه، این کذب مراد اینه، نه اینکه کل فرد من افراد کذب شر من کل فرد من افراد شراب، خیلی تعجب از ایشون قدس الله سره نیدام شدم از مقرر ساده شد، و به هر حال و من ما ذکرنا ظهر الجواب اما دل من، بله این راجع به این، و روایت دیگر حالا اون چون بعدش خود ایشان دارن اون بعد میخونه، بله و منها بله. بعدش و ارسل ان رسول الله، مرحوم شیخ انصاری، و ارسل ان رسول الله علا اخبركم به اکبر الكبائر ار اشراك بالله و عقوق الوالدین و قول زور ای الکذب. در اینجا حاشیه زده از مهجت البیضا استخراجش کرده. عرض کردم این مهجت البیضا مال مرحوم فیضه با عنوان تنقیح کتاب احیاء علوم الدین به اسحاق غزالی. چون میدونی خب این کتاب از همون اول هم محل کلام بوده، عده‌ای از مخصوصا اهل سنتی که خیلی قشری هستن به اصطلاح با این کتاب احیاء علوم الکفر اسمش گذاشتن یا اماتت علوم الدین برای کتاب گذاشتن. را من وارد اون بحث نمیشم. به هر حال مرحوم فیض این کتاب رو روی اصول شیعه سعی کرد تنقیح بکنه، اما در این حال در هر بابی که داره ادعایی هم از روایت از خود ابو حامد و قال ابو حامد، ابو حامد مرادش توی یک مهجع غزالیه، از اونجا هم آورده. ما دیروز خود عبارت احیاء العلوم خوندیم، این روایت تو احیاء هست، البته نه با این متن، یکم با این فرق میکنه، و این روایت صحیحه چون از مهجع البیضا استفاده کرده. رو تو بخاری هست اصلا این روایت که قول زور از ابی هریره عن رسول الله. لکن عرض کردم الان در بحث کبائر اشاره کردم، در بحث کبائر اهل سنت هم دارن، ما هم داریم، هر دو هم با هم اختلاف داریم. این روایت از طرق ما نیامده. الا اخبرکم به اکبر کبائر ال اشراک بالله و حقوق الوالدین. این داره بعد داره الا و قول از زور داره که حضرت نشسته بودن بعد نیمخیز یا بلند شدن، نیمخیز شدن یا متکی شدن، قال الا و قول از زور، الا تأکید کردن روی دروغ. و دیروز هم عرض کردیم قول زور شامل غیبت هم میشه. قول زور یعنی گفتار کج، مثل میگن کج راهه، کج گفتاری. خود کلمه زور در اصل معنای کجیه، از لفظ زور این استخوان سینه که کجیه از اون گرفته شده. زهرا هم دیروز توضیح داریم، زهرا هم برداد چون توی مثلا اون جیست که دجلف مثلا یک نیم دائره کج شده، تو اونجا ساختن بغداد رو. خود تیسفون که پایتخت ساسانی ها پایتخت ایران بود زیر بغداده، اون جیست که دجله مستقیم. بغداد رو مهندسین و منجمین به قول خودشون تشخیص دادن که به لحاظ اینکه یک مقدار دجله میچرخه، اینجا به لحاظ هواش بهتر از اون تیسفونه، در حدود 20 کیلومتر بالاتر از تیسفون دجله رو ساختن، بغداد ساختن. و این در شعر قدیم هم به نام لیالی بغداد، حتی در زبان فارسی علی صباح نشابور و خفتن بغداد، این شب بغداد هم به خاطر این جبه که سه جهتش آبه. نقطه فنیش اینه بهش میگوتن زورا، زورا اسم بغداده، چون کجیه در کجی قبله ساخته شده، دجله ساخته شده به حضور. پس این روایت علا اخبرکم به اکبر الکبائر که در اینجا المهجة البیضا صادر کرده، در حقیقت در کتاب احیاء العلوم بوده در بحث کذب و از کتاب بخاری است و حدیث پیش اونها صحیحه، لکن ما نداریم. این هم راجع به اخبرکم به اکبر الکبائر. این دیگه مرحوم استاد مناقشه نفرمودن. بعد روایت دیگه که مرحوم شیخ آوردن و یؤیده، بله و یؤیده یک روایت دیگری بعد از این چند تا شد، دو تا اول بود، بعد موثقه عثمان، بعد مرسل. و انه صلی الله علیه و آله و سلم ان رسول ان المؤمن اذا كذب بغير عذرن که جزء مصدقات، لعنه 70 الف ملک و خرج من قلبه نتنون رائحه بعد حتی یبلغ العرش و كتب الله علیه به تلک الكذبه 70 زنیه احونها کمن یزدی مع امه. ایشون آی خویم این رو دارن و من ما ذکرنا زهر الجوا اما دل علا ام. بعد ایشون میرن روایت رو، البته به نظر من این روایت اینقدر ضعیفه که مناسب نیست در کتب نوشته بشه، خود برای ضعیف. ایشون نوشتن که و من ما ذکرنا زهر و من الوزن ایشون آوردن، بله علا انا ها ده جواب استاد ها ده روایه ایزن ضعیفت و سند و یضاف الى ذلك ما ذکرناه فی مبحث الغیبه. توی درهم ربا هم داریم این رو، توی غیبت هم، توی همین کذب هم داریم. و هو ان کل واحد من الذنوب مشتمل غالبا على خصوصیت لا توجد فی غیره و کونه و اشد من غیره فی هذه الخصوصی لا استلزم کونه اشد من. این جوابی که ایشون دادن احتیاج بهش نیست، روایت فوق العاده ضعیفه، در مصادر ما هم تو مستدرک آمده در وسائل نیامده و فوق العاده ضعیفه. تو ذهن من هست که از مصادر عامه است، اونجا هم فوق العاده ضعیفه. حالا یا هادن چین روایتی رو احتیاج نداره که توجیه بکنیم و جواب بدیم، اینقدر تعبیرش هم تعبیر زشتیه، اینقدر این روایت ضعیفه که جای این بحث نداره. و یؤیده روایت دیگه ماعن العسکری ایزن صلوات الله. من فکر میکنم تعبیر به تأیید که ایشون کرده یا دل نگفته، شاید به عنوان اینکه کتاب امام عسکری ثابت نموده و یا ایده و ماعن العسکری جعلت الخبائث و کلها فی بیت واحد و جعل مفتاحها الکذب. عرض کردم الان ما تعبیر معاصی داریم، تعبیر شرور داریم، تعبیر خبائث هم اینجا داریم. اگر خبائث و شرور باشه به عقلایی میخوره، اما معاصی باشه به تعبد میخوره. و این خبائث آی خودی جواب دادن که بله. و فیه اولا ان روایت ضعیفت و سند، عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن روایتی که منسوب از کتابی که منسوب از به عنوان تفسیر امام عسکری قطعا مجهوله، اینکه احتمالا اون شخصی که حالا استاد صدوق بوده صدوق ازشون گرفته، احتمال دیگری تو اون کتاب باشه، اون علی ابن محمد استرابادی، این یه قصه مجهولی است، مثل همین کتابایی که متعارفه، یکی رفت اون سفر رو متعارفه، یه خیال قصه وهمی و خیالی ایشون فرض میکنه و هدفش هم چون خود ایشان در استرابات بوده، ظاهراً با زیدیه های استرابات خیلی بد بوده. اصولاً زیدیه در تاریخ اسلام اولین جایی که به حکومت رسیدن ایرانه، ولی الان زیدیه در یمن هستن، لیکن اولین بار حکومتشون در شمال ایرانه سال 250 ابو محمد حسن زید در طبرستان قیام کرد. این کتاب فلسفه وجودیش اصلش اینه که دو نفر بودن اشیعه بودن، از دست این خلیفه زیدی از این امیرالمومنین فرار کردن تا سامرا، و سامرا به امام عسکری تفسیر رو. اصل کتاب قصه کتاب از اینجا شروع میشه، ظاهرا تمامش جعلیه، حتی اون دوتا اسم جعلیه. یه بحثی دارد من هم مامانه میفرمیشون، مثلا چون امام بگیتون اینطور گفته و علم و کمین ها داره علم کذا، پس اینا سقن آقای خوبی هم اشکال کردن که چون راوی خودشونه اثبات رسالت نمیشه. خود من عقیده اینه که اینا موهوم هن، وجود خارجی ندارن که بحث رسالت بکنم، به نوبت به رسالت نمیرسه. دوتا اسم موهوم، اصلا انسان موهوم، یه قصه پردازی خیالی کرده. معلوماتش هم حالا مرحوم صدوق بعدش هم المفسر الخطیب، احتمالاً یکی از این منبری‌های خیلی عادی بوده، خیلی معلومات ضعیفی، مجموعه چیزهایی رو شنیده بوده، خیلی هم گفت که مرحوم آقا اهل رأس نبودن، چون حوادث تاریخی رو خیلی بی ربط نوشته، خیلی بی ربطه، اما اولش هم بی ربطه. یه رفتیم سامرا پیش امام عسکری، 7 سال علم ایشان یاد داد. خب هر شیعه میدونه که امام عسکری 5 سال و نیم مدت امامت ایشون، یعنی 7 سال یک سالی به زمان امام هادی بوده. بعد آلتم بگه رفتیم خدمت امام هادی بودن به امام عسکری، ممکنه امام عسکری تفسیر بگن، اما هر شیعه میدونه که اون وقت امامت، یعنی این از همون اول کتاب مطلب سرش نمیشه تا آخر. بعد آخر میگه خدا رحمت هاشم طقی توستری 40 مورد از کتاب استخراج کرده که این خلاف تاریخ نمیخواد، از همون اولش خلاف تاریخه، یعنی از اول کتاب کاملا واضحه که این شخص یه معلومات عمومی، مثلا همین حدیث شنیده بوده، تعبیرش که جویرت الخوارج کلا فیبل، یه چیزای شنیده منبر میرفته، خطیب بود، حالا مفسر بوده، چی بوده، الاسترابادی. علا یا حالن به ذهن ما این است که کتاب کلن، البته مرحوم صدوق ظاهرن راوی این کتابه و در یک مورد در کل فقیه هم ازش نقل میکنه، میگه حدثنی همین استرابادی در باب کتاب حج باب تربیه، یه حدیث ازشون نقل میکنه، از همین تفسیر سند رو هم میاره که حدثنی همین آقا از فلان اون دو نفر مجهول، مجهول راویه که گفتیم وجود واقعی ندارن، بله امام عسکری خیلی در کل فقیه فقط همین یه مورده. و از عجب میگه حدثنا، و از عجایب داره که در مشیخه آمده و ماکان فی عن الاسترابادی فقط روایی، خیلی عجیب. کلن یه مورده حد سلام گفته دو مرتبه تو مشیه میگه فقط روالی. به هر حال نمیفهمه اینجا چی شده، خط قلم صدور در اینجا چیه، این قسمت چیه، هنوز نمیفهمه. علی حال اضافه بر این کتاب، البته مرحوم آقای طباطبایی قدس الله سره از این تفسیر نقل نمی کنند، در المیزان از تفسیر امام عسکری کلا نقل نمی کنند، لیکن گاه گاهی از کتاب احتجاج طبرسی نقل می کنند. توجه نبرنن که اون نقل احتجاج طبرسی از این تفسیره، این ظرافت کار ظریف هم نیست، خیلی کار واضحه. الان در کتاب احتجاج طبرسی مخصوصا در اولش همین حدیث معروف اشد من یتم یتیم الذی انقطع عن ابویه، یتم یتیم الذی انقطع عن امامه، خیلی مرد. این تو همین تفسیر، جای دیگه هم نیومده، از ابداعات همین تفسیره، از جعلیات همین تفسیره. اما حوادث و اما ما من کان من الفقهاء سوان نفسه حافظن دین مخالفه علی هوا، اینم منحصرا در همین تفسیره، جای دیگه نیومده. به مناسبت علمای بعضیش خوب خب دیگه یک کتاب بول خطوری همش میشه لاتا علت باشه اجمالا. بله آقا
ممکنه
دست بردن داخل اصلا یه مشکل هایی ایجاد کرد. اصلا این آقا رو که ما کلا نمیشناسیم، هیچ آشنایی نداریم. کتاب کام از که از اول کتاب آثار چرب برش واضحه، کاملا واضحه. علی حال این روایت به عنوان روایت قابل قبول نیست. بله، بعد آیه خویی میفرمایند که لا ملازمت بین کون شیء مفتاحا للخبائث و بین کونه معصیتا. ممکن این چیز مفتاح خبائث باشه. عرض کردم این لطیفه دقت استاد که اینجا خبائثون، عرض کردم در حقیقت این روایت یکیه، گاهی معاصی داره گاهی خبائث داره گاهی شرور داره. نباید یه روی کلمه خبائث بگیم، خبائث مثلا مایستقضه رو انسان، این معلوم نیست که گناه باشه. فعنه اون قد یکون شیء غیر محرم منزاله که کنون مفتاحاً للحرام، این نیست. اولا ما میدونیم این روایت نقل به معنا شده، مراد از خبائث معاصیه. از که تصمیم خود ایشان در درس کنار از ایشان شدیم، اون حرم علی وقت تمام شد، من برای تکمیل درس هم یا حرم علی همون خبائث، ایشون گفت قبول این خبائث معنی ما تستقیده رو نفوس، چون معنی اینجور کردن دیگه، هرچی بادن بعدش میاد در مناسبت اینکه مثلا آب دهان انسان جزء خبائث هستن، ایشون احتمال داره که خبائث مال اعمال محرم باشه. خیلی عجیبه. و استشهادشون هم به این بود که در قرآن دو بار کلمه خبائث آمده. راست هم هست، دو بار نداریم، یکی حرم علیهم الخبائث که محل کلامه، یکی هم راجع به قوم لوط من هذه القرية التي كانت تعمل الخبائث. ولذا ایشون تمایلشون به این بود که خبائث مراد قبایح اعمال. حالا نمیشون در اینجا چی دور برگشته. الان که به ماکان روی خود همین مبنای بعدی ایشان عرض کردیم، مثلا نوبت به اینا نمیرسه. ما وقتی میگیم ضعف سند، لازم نیست ضعف سند ضعف مصطلح باشه. این سند مجهوله، روایت نقل به معنا شده و تعابیری که در متون روایت آمده مختلفه. اشکال ایشان روی یک متن روایت، این اشکال وارد نمیشه. صلی الله علی محمد.